سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز، اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه الزهرا. تشکر میکنم از اینکه دعوت فرمودن. در دنیایی که دو راه حل غلط راجع به زن همیشه مطرح بوده و همچنان هست، ما میتونیم و باید به راه حل سوم که راه حل زینبی است فکر بکنیم. راه حل شماره یک که تو دنیا متاسفانه رایج است این است که کرامت زن رو به برهنگی او در عرصه عمومی گره زدن. رهایی زن، آزادی زن، کشف زن به مفهوم کشف حجاب زن، برهنه کردن زن در عرصه عمومی تبدیلش کردن، یعنی ارزش زن رو به بدنش، به جذبه جنسی او برای مردها فرو کاستند، به جای اینکه کرامت زن رو به شخصیتش، به علمش، معرفتش، به کرامت انسانیش، به همه ارزش‌های عقلانی و معنوی و به شخصیت زن بدن، ارزش اصلی زن به برهنگی او، به بدن او و به جاذبه‌های جنسی او داده میشه در دنیا. یعنی وقتی از کرامت زن صحبت میکنن منظورشون اینه که وقتی از حقوق زن صحبت میکنن، از جمله حقوق، نمیخوام بگم همه، ولی از جمله این حقوق به حق برهنگی اشاره میشه. این تلقی بسیار غلط و توهین‌آمیز از زن بوده و هست. در برابرش تلقی توهین‌آمیز دیگری از زن داریم که معتقد است کرامت زن رو در انزوای زن از عرصه اجتماع و سیاست و علم و فرهنگ باید جست. یعنی زن برای حفظ کرامت خودش راه حلی نداره جز خروج از صحنه و به حاشیه‌ها رفتن، چیزی که مطلقا تو اسلام نبوده. واقعا اصلا این تقسیم مرد و زن به جنس اول و جنس دوم مطلقا یه تعبیر غیر اسلامی است. شما در سراسر فرهنگ قرآن و سنت اصیل اسلامی یک جا چنین تعبیر توهین‌آمیزی رو نمی‌بینید. تقسیم کار شده، تقسیم وضعیت و مسئولیت شده، اما تقسیم کرامت و شخصیت نشده. من در یکی دو جمله اگه بخوام عرض بکنم دیدگاه اسلامی رو و بعد وارد بحث از زینت بشیم، اینجوری عرض میکنم که به عقیده من، یعنی در قالب چند گزاره عقیده خودم رو عرض میکنم که حالا بعد دوستان اگر نکاتی داشتن یا اشکالی داشتن رو بفرمایم که استفاده کنیم هممون. یک، زن و مرد گوهر مشترک و جوهر واحد انسانی و الهی دارند و اشتراک و شباهت حد اکثری و البته در کنار اون تفاوت‌های حد اقلی. شباهت حد اکثری، اشتراک در گوهر انسانی و شرافت و کرامت انسانی، شباهت حد اکثری در خصلت‌های جسمانی و روانی و ذهنی و در کنارش تفاوت‌های حد اقلی از لحاظ جسمانی، روان، اعصاب، نیازها، تمایلات، استعدادها، نوع لذتها، نوع حساسیتها، یه تفاوتهایی هم وجود داره. گزاره دوم این است که در این تفاوتهای حقیقی که بین زن و مرد در بعضی جهات هست، این تفاوت حقیقی، یعنی تفاوت در قوای جسمی و روانی که در یه مواردی ظرفیتهای زنانه از مردانه بیشتره، یعنی یک توان و ظرفیت هاییست که در زن بیشتر از مرده، در اون عرصه ها مرد ضعیفه، محتاج به زنه، چه در قالب مادر و خواهر، چه در قالب همسر محتاج به زنه، که کمترینش اینه که من وقت عرض کردم اگر زن نبود نه فقط از لحاظ فیزیکی خانواده معنا نداشت، از لحاظ روانی و معنوی هم خانواده امکان نداشت. یعنی اگر زن نباشه مردا همشون هوملسن، کنار خیابونا بساط پهن میکنن. و از اون طرف یه استعدادها و توانهایی است که در مرد بیشتر از زنه، مرد قوی تر از زنه در اون عرصه ها و در اون عرصه زن به حمایت مرد محتاجه. و خداوند این تفاوتهای حقیقی را بین زن و مرد عمدن ایجاد کرد برای که مرد و زن به هم محتاج باشن و نیازشون رو در دیگری بتوانن جبران بکنن. گزاره سوم اینه که تفاوت حقیقی، این تفاوت‌های حد اقلی حقیقی جسمی، روانی، اعصابی، ذهنی بین زن و مرد که عرض کردم تشابه حد اکثری است، مثلا شاید بشه گفت 90-95% موارد کاملا شبیه همن، اما در اون چند درصدی که تفاوته، تفاوت حقیقی بین اونها به معنای تفاوت ارزشی بین اونها نیست. یعنی اینجوری نیست که اگر زور بازوی مرد، قدرت بدنی مرد از زن بیشتره، ارزشش بیشتره. اینجوری نیست که اگر در زن مثلا استعدادی وجود داره، نیرویی در وجود داره که در مرد نیست، ارزش زن از مرد بیشتره. نه، ارزش مرد و زن مطلقا به کرامت زن و مرد، به تقواست، به علم و معنویت و معرفت و انسانیت، نه به جنسیت. همونطور که نه به طبقه، نه به ثروت، نه به قدرت، نه به نژاد و نیز نه به جنسیت. گزاره بعدی اینه که اما این شباهت حد اکثری حقیقی و تفاوت حد اقلی حقیقی که در یه حوزه های مردان قوی ترن، در یه حوزه های زنان قوی ترن و تفاوت ارزشی نیست، اما منشأ تفاوت های حقوقی می شود. یعنی شباهت حد اکثری زن و مرد باعث میشه که در اکثر احکام، حقوق و وظایف اخلاقی، شرعی، قانونی کاملا یکسان باشن، و اون تفاوت حد اقلی جسمی، روانی، ذهنی بین زن و مرد که دلیل بر ترجیح ارزشی هیچ کدام بر دیگری نیست، باعث چی میشه؟ باعث یه سری تفاوت‌هایی در بعضی از حقوق و وظایف میشود. گزاره چهارم، تفاوت حقوقی هم به معنای تفاوت ارزشی نیست. مثلا در باب نفقه ظاهرش اینه که یک امتیاز 100% به زن داده شده، چون زن هیچ مسئولیت اقتصادی نداره ولی حقوق اقتصادی داره، به عکس مرد که مسئولیت اقتصادی هم داره. خب این ظاهرش به نفع زنه، یعنی مرد ممکنه بگه برای چی آخر؟ متقابلا در بعضی جاها مثل ارث، مثلا حق الارث مرد از زن بیشتره. این تفاوت‌های حقوقی و وظیفه‌ای که بین زن و مرده به معنای باز تفاوت ارزشی نیست. اگه یه امتیاز اون داره که این نداره، یا این داره که اون نداره، به معنی نیست ارزش این یا اون ازش بیشتره. پس به چه معناست؟ منشأش چیه؟ منشأ این تفاوت حقوقی همون تفاوت حقیقی است. یعنی اگر یه ظرفیت‌هایی در زن بیشتره در مرد کمتر، یا در مرد بیشتره در مرد کمتر، به تناسب همین تفاوت‌های واقعی یه سری تفاوت‌های حقوقی هم لحاظ شده. اما این تفاوت حقوقی به معنای تفاوت ارزشی باز نیست، به معنی نیست که کرامت یا ارزش اون بیشتر از اینه، بلکه به معنای اینه که تفاوت در توانها و ظرفیت‌ها وجود داره و تمایلات و نیازها، بنابراین تفاوت در وظایف هم به همین تناسب و فقط در همین حد باید رعایت بشه. اتفاقا اگه تفاوت نباشه، تعادل به هم میخوره، ظلم به هم زن هم به مرد میشه و فروپاشی همه چیز و از جمله خانواده و انسانیت و راحتی هر دو. اگر وظایف و حقوق زن و مرد در حالی که تفاوت‌های حقیقی با هم دارن 100% شبیه هم میبودن، ظلم به هر دوشون بود، خانواده تشکیل نمیشد، اصلا زن و مرد حاضر نیست هم دیگر تحمل کنن. خصوصیات جسمانی زن و مرد با هم متفاوته، خصوصیات روان و اعصابشون با هم متفاوته، نوع استعدادهاشون در بعضی جهات با هم متفاوته. یه استعدادهای زنانه ترن، یه استعدادهای مردانه ترن، حتما باید پس نوع وظیفهشون یه تفاوتهایی داشته باشه. اما یه نکته که آخرین نکته اینجا عرض میکنم اینه، مرد و زن نباید از تفاوتهای حقیقی که با هم دارن علیه هم دیگه سوء استفاده کنن. اگر زن قدرت تأثیرگذاری بر مرد رو داره به دلائل زنانه، نباید از این قدرت علیه مرد و به نفع خودش سوء استفاده کنه. اگر مرد قدرت بازوش بیشتره، نباید از زور بازوی خودش علیه زن سوء استفاده بکنه. از تفاوت‌های حقیقی نباید علیه هم سوء استفاده کنه، بلکه باید به هم کمک کنه. هر کدوم نیازهایی دارن که فقط اون دیگری میتونه تأمین بکنه. و زن و مرد تو فرهنگ اسلامی شریک و رفیق هم، نه رقیب هم. اصلا این سوال که آقا هی مقایسه بین زن و مرد، این مبناش یه نوع رقابت و یه نوع خصومت مثل بین زن و مرد انگار، و این تو فرهنگ غرب بود، به همین دلیل هرچی بحث میشه یه فوری مقایسه، در حالی که مقایسه یه جاهایی درسته یه جاهایی غلطه. بنای رابطه زن و مرد تو فرهنگ اسلامی عشق، رفاقت، کمک به هم دیگه، دوست داشتن هم دیگه و کمک به هم دیگه است، نه رقابت با هم دیگه و خصومت با هم دیگه که تو چی داری من چی دارم، چی به من رسید چی به تو رسید. اینا با هم دیگه یک واحد رو تشکیل میدن، نه به تنهایی، مرد و زن در برابر هم تعریف نباید بشن، در کنار هم باید تعریف بشن. و این نکته مهمیه، اصلا زاویه نگاه رو باید اصلاح کرد. از اون زاویه نگاه کنی همه چی خرابه، از این زاویه نگاه کنی همه چی درسته. این اگه مرد سهم ارزش از مرد بیشتره، به دلیل اینکه مسئولیت اقتصادی زن هم و خانواده هم با مرده. اینا وقتی کنار هم قرار بگیره همه چی درسته. ولی وقتی اندیویدوالیستی نگاه کنید، مرد یکی زن یکی، جدا جدا، وقت همه چی توش مشکل پیش میاد. بعد زندگی فقط با حقوق و قانون اداره نمیشه، باید اخلاق در کنارش باشه، باید محبت در کنارش باشه. فقط با قانون نمیشه خانواده رو نگه داشت. خانواده‌ای که با قانون حفظ بشه که خانواده نیست، زندانه. مثل طلاقای سردی که ظاهرش زندگی و باطنش خصومته. آخرین گزاره اینه که از تفاوت‌های حقوقی هم نباید علیه هم سوء استفاده کنن. همطور که از تفاوت‌های حقیقیشون نباید، از تفاوت‌های حقوقیشون هم نباید علیه هم سوء استفاده کنن. یعنی اگر زن مسئولیت اقتصادی نداره تو خونه و مسئولیت با مرده، از این وضع موقعیت نباید سوء استفاده کنه. اگر مرد توی حوزه اختیارات یا حقوق مدنیش مثلا بیشتر قرار داده شده، او نباید از این حقوق علیه زن، علیه همسرش سوء استفاده بکنه. اگر هر کدوم از اینا سوء استفاده کردن، اون وقت باید دادگاه، قانون باید بیاد به کمک مظلوم، جلوی کسی که داره سوء استفاده میکنه از قدرت حقیقی یا قدرت حقوقی خودش علیه دیگری باید بگیره. ببینید این یه فرهنگ نگاه به مسئله زن و مرد و خانواده است، اون یه فرهنگه. ولی ما راجع به خود زن، حالا مستقل از مرد و مستقل از خانواده، چون زن فقط مادر و همسر و دختر که نیست، جدا از اینکه مادر کسیه یا همسر کسیه یا دختر کسیه، زن خودش مستقلن یه انسان مستقل و یه شرافت ذاتی داره، یه کرامت انسانی داره. زن به عنوان زن اصلا با قطع نظر از خانواده، عرض کردم سه تا راه حل در برابرش گذاشتم. یک، اگر آزادی میخوای، منزلت اجتماعی میخوای، دست از شرافت و کرامتت بردار. یعنی راه حلش در برهنگی است. این یک راه حل. راه حل دو، میگه اگر قداست و کرامت میخوای، اگر طهارت خودتو میخوای، دست از منزلت اجتماعی خودت، دست از منزلت علمی، سیاسی، فرهنگی و حضور اجتماعی بکش. اما راه حل سوم که راه حل زینبی است، اینه که کرامت زن و شرافت زن و در کنار او حضور فعال زن در وسط معرکه، هم به عنوان محور خانواده و حفظ خانواده، که اگه خانواده نباشه کرامت خود زن هم به خطر میفته. اگه زن در خانواده، خارج از خانواده تعریف بشه، یا در برابر خانواده، حقوق زن در برابر خانواده اگر تعریف بشه، امنیت و حرمت و کرامت خود زن به خطر میفته. راه حل زینبی اینه که زن در عرض وسط معرکه، نه فقط خانواده بلکه وسط معرکه سیاست و علم و فرهنگ، در جامعه حضور میتونه داشته باشه، چون که زینب حضور داشت، و در این حال از شرافت و کرامت خودش، از طهارت خودش دست بکشه، بلکه مراقب و پاسدار شرافت کل جامعه، پاسدار شرافت جامعه بشری در طول تاریخ باشه، که تا همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم هنوز نام زینب الهام بخش انقلابیون بزرگ و عدالت خواهان و مجاهدین بزرگ در تاریخ، و الهام بخش زنان و مردان بزرگ و الگوی بزرگ. من عرضم با یه عبارتی از حضرت زینب شروع بکنم که ببینید چطور زن در مرکز جهاد دینی، تعهد سیاسی و جنبش اجتماعی، یعنی در رهبری یکی از خونین‌ترین و بزرگترین جنبش‌های دینی عدالت‌خواه در طول تاریخ بشر، که هنوز و همچنان الهام بخش بوده و خواهد بود، حضور داره و چطور کرامت و طهارت خودش رو حفظ میکنه. نه فرار میکنه از جامعه، نه دست میکشه از شرافت و طهارت زنانگی خودش. توی سخنرانی در کوفه در برابر مردم و بعد در برابر ابن زیاد، زینب در زنجیر، زینب پس از حسین، زینب بعد از اینکه همه شهید شدن، زینب بعد از شکست، حالا این چطور زینب شکست رو، یک زن در زنجیر چجوری شکست رو تبدیل میکنه به پیروزی، که چطور متهم میکنه زینب همه سیستم های سیاسی جور و فساد رو. تو کوفه اینا اسیرن، تو زنجیرن، آوردنشون حالا از کربلا تو کوفه. ایشون میگن که به مردم کوفه، که مردم همه مذهبی متدین، به اهل بیت و علی و زینب و اینا همه هم احترام میذارن، دوستشون داشتن، نامه نوشتن اصلا، آدمای خوب بد به تعبیر من، میگن که شما، حضرت زینب به مردم کوفه میگن شما گل هستید، اما گلی در پهن، گلی که در پهن رویده است. چقدر تعاویل ببینید زیبا و حکیمانه و دقیق. شما گل هستید اما گلی که در پهن رویید، سبزه ای که بر سر سرگین رویید. یعنی شما آدم های خوب بدی هستید، ظرفیت های خوبی دارید، میتونستید خوب باشید، حرف های خوبی زدید، ولی با رفتار زشت سیاهش کردید، پای شعاراتون وای نستدید، آدم های بودید خوش ظاهر و غیر قابل اعتماد. بعد بهشون میگن شما مثل کنیزانی هستید که رو در رو تملق میگویند و بیرون در با همه ساخت و فاخت میکنند. چنین جامعه ای مستحق گریه های ابدی است، گریه کنید برای همیشه. بعد فرمودن که گذشته را با همه عظمتهایش به باد دادید و آینده ای هم به دست نخواهید آورد. یعنی شما به طمع آینده این ارزش ها رو گذاشتین کنار، گذشته را از دست دادین، آینده ای هم نخواهید داشت. ذلت و خفت از این پس سرنوشت شما خواهد بود و آن را به دست خود ساختید، کسی بر شما تحمیل نکرد. نمیدانید این دخترانی که امروز بی پرده و در زنجیر به کوچه ها کشنده اند کیستند؟ میدانید. نمیدانید که جگر پیامبر بود که پاره پاره شد؟ میدانید. پس این را نیز بدانید که خداوند در کیفر دادن ولو شتاب نکند، اما هرگز جنایت را بی کیفر و بی مکافات نخواهد گذارد. خیال نکن یک کاری کردیم تموم شد رفت. این را دیگر مطمئن باشید که این خون دامنگیر شما خواهد ماند. حالا ببینید این یک صحنه، یک صحنه. حالا زینب در مرکز تفکر دینی، او جهاد دینی در مرکز تفکر دینی، تبیین مکتب برگزیده و تفسیر درست از خداشناسی و انسانشناسی. یعنی زینب به عنوان مفسر بزرگ خدا و انسان. تو کاخ ابن زیاد یه اتفاق میفته که حالا من به بوده ای که حالا قهرمانیش و یه زن در زنجیر اینجور شجاع وای مثل جلوی جلاده که همه رو به خون کشیده، همه جلوش خفه شدن، چطور اینقدر شجاعانه حرف میزنه، این یه بودشه. من در کنار رو به یه بوده دیگرش کار دارم. یه حرفی میزنه این ابن زیاد در کاخ خودش، آدمی که برنده شد و همه رو دیگه کوبیده و کشته و اسیر کرده و دیگه پیروز مطلق ظاهرن، آخه چیزی میگه که حضرت زینب بی جواب نمیگذاره. یه بحث تئوریک، اصلا یه بحث کلامی است، یه بحث خداشناسانه و انسان شناختی است. اونجا ابن زیاد میگه که تو حرفاش وقتی که چیز میکنه، اولا که میخواد تغییر کنه، نمیش میشناسه زینب رو، میاد کنارش میگه این زن کیه، این خان، این زن کیه. حالا منتظره که مثلا زینب جواب، این حضرت زینب هیچ چی نمیگه، سکوت میکنه. دوباره میگه این کیه، هیچ کس جواب نمیکنه. حضرت زینب هم سکوت میکنه، برمیگرده به زینب میگه که کی تو زن. حضرت زینب جوابش رو نمیده، یعنی تو اصلا آدم نیستی که من جواب تو بدم. سکوت. بعد میگه که ها شناختمت، تو زینبی. ها به دروغ، از اول هم میشناخت. میگه تو زینبی. بعد میگه که الحمدلله، خدا را شکر، سپاس خدا را که شما رو ذلیل کرد. یعنی یه جمله میگه که دو تا کار میخواد باش بکنه. یکی که بگه که جبرگرایی رو، این قسمت شما بود دیگه، خدا خواست شما ذلیل بشید و شدید. دومی که من این وسط مسئولیتی، جرمی، جنایتی من نکردم. یه توجیه مذهبی تقدیرگرایانه خواست ارائه بده در واقع از جنایتش، که جبرگرایی توجیه مذهبی جنایت، که یعنی ما تقدیر شما، این خدا ما رو قسمت شما کرده، شما رو هم قسمت ما، کشتن شما رو قسمت ما کرد، آقایی ما رو هم قسمت شما کرد. میخواد اینو بگه ابن زیاد. بعد جواب زینب ببینید که جواب با شکوه و زیبا و هوشیارانه ایه، که ایشون تقدیر رو درست تفسیر میکنه، تبیین میکنه، جوری تقدیر الهی رو تفسیر میکنه که از توش مسئولیت انسان هم بیرون میاد، آزادی و اختیار و مسئولیت انسان بیرون میاد. جوری تقدیر و مشیت الهی رو تفسیر نمیکنه که از توش جبرگرایی بیاد بیرون و تفاوتی اخلاقی بین جلاد و شهید باقی نمونه. چون میخواد این کار رو بکنه. دو تا تفکر در طول تاریخ بوده، هنوزم هست، دو تا تفکر انحرافی راجع به رابطه خدا و انسان، نقش خداوند، مشیت و تقدیر الهی، و نقش انسان، آزادی، مسئولیت، اختیار انسان. دو تا تفکر داریم، دو تا تفکر افراطی از دو طرف و هر دو غلط. یکی تفکری است که تحت عنوان تقدیر گرایی و جبر الهی آزادی رو سرکوب میکنه، سرکوب آزادی، نفی اختیار انسان، سلب مسئولیت انسان. این یک تفکر که همه چی رو، ظلم و فساد و همه چی رو به خدا نسبت میده. هم ظاهرش تقدیرگراییه، ظاهرش یکی میخواد بگه خداوند بر همه چیز مسلط، مشیت الهیه، ولی در واقع هم عدل خداوند رو زیر سوال میبره و انکار میکنه این تفکر، هم آزادی و مسئولیت انسان رو، هم ارزش شعار عدالت اجتماعی و انقلاب ضد ظلم، همه اینا میره زیر سوال. یعنی مشروعیت تئوریکش میره زیر سوال. ای کسی قائل به تقدیرگرایی از نوعی که ابن زیاد، از نوعی که اموی ها، از نوعی که معاویه و دیگران ترویج کردن تو جامعه، برای که توجیه مذهبی و خدایی و دینی بذارن روی ظلم و فاصله های طبقاتی و جنایت و آدمکشی و کثافت کاریاشون. یک تفکر. یک تفکر دیگه در برابرش از اون طرف میخواد از استقلال انسان دفاع کنه، از آزادی انسان، اختیار، حق انتخاب انسان دفاع کنه، خودمختاری انسان رو در حد دیکتاتوری اثبات میکنه. انسان مستقل از خداوند، انسان جدا از خداوند، انسانی که تقریبا و اینقدر قدرت و استقلال داره که تقریبا حق دیکتاتوری براش ثابت میشه. اینه هر طور دلش بخواد، هر کار دلش بخواد بکنه تو دنیا. دیکتاتوری انسان علیه انسان و علیه خداوند. یه می تفکره که از اون طرف نفی میکنه، میخواد اثبات کنه آزادی انسان رو نفی میکنه کل اقتدار خداوند و اینکه جهان در کنترل خداوند است، اینو نفیش میکنه، خدا رو از صحنه حذف میکنه. ببینید او اولی به اسم این که خدا همه جا هست و مشیت خدا و قسمت اینا، انسان رو حذف میکنه. پس انسان مسئولیتش، آزادیش، حق انتخابش اینا کجا میره؟ پس اصلا آدم بد و خوب چی هم فرقشون با هم چیه اگه همه چی رو خدا داره خودش میکنه؟ اگه خدا خودش هم فاعله و هم فعله و همه چیه، و ما چه کاری؟ پس بهشت و جهنم و اینا چیه؟ پیغمبرها رو برای چی فرستاد؟ یعنی قدرت خدا رو اگه اینجوری بخوای اثبات کنی، حکمت خدا، عقل خدا مشکل پیدا میکنه. حالا تعبیر عقل خدا هم تعبیر خوبی نیست، ولی عقل معلوم میشه اگه این منشأ اینقدر قادر است، پس معلوم میشه به همین اندازه مشکل تو حکمت خداونده. از این طرف یکی ادعی میخوان حکمت خدا و رحمتش و عدالتش اینا رو درست کنن، قدرت خداوند رو حذف میکنن از این وسط. یعنی انسان رو کاملا خودمختار و دیکتاتور، در حد دیکتاتوری مستقل از خداوند میکنن. همون گرایشی که بعدها معتزلی ها اون رو پروردن، اون گرایش اولی رو بعدها اشاعره بهش تئوریزش کردن، اینو معتزلی ها، که از آزادی و اختیار و حق انتخاب انسان دفاع میکنه، منتها به این روش که خداوند رو از صحنه حذف میکنه، خدا رو کوچک میکنه، ضعیف میکنه، خدا رو یه موجود حقیری در عرض انسان قرار میده و رقیب انسان، و جهان و انسان رو از کنترل خداوند و از مشیت الهی خارج تعریف میکنه. اینم راه حل دوم. یعنی به عبارت دیگه خدا رو میفرسته مرخصی، میفرسته تعطیلات. همون تفکری که تو حوزه کلام و اینا دارن، بعضی از تعبیر میکنن خدای ساعت ساز تو مباحث کلامی در غرب، که خدا مثل جهان رو مثل ساعتی کوک کرده و دیگه رفته دنبال کارش خوابیده. جهان الان در کنترل خداوند نیست. و قرآن جواب این تفکر رو میده وقتی میگه که لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا خوابش نبرده، خداوند خواب نیست، خدا چرت نمیزنه، همه چیز در کنترل خداوند است، هیچی از کنترل خداوند خارج نشده. در این حال انسان مسئوله، انسان مختاره، انسان آزاده، انسان تصمیم میگیره برای خودش. این روش سوم، روش راحل زینبیه. این هست که زینب تو جواب به ابن زیاد این خط رو در برابر او خط مطرح میکنه که هم ما با جبرگرایی اموی و تقدیرباوری انحرافی مخالف فرهنگ زینب، هم با تفکر استقلال انسان از خدا و خودمختاری مطلق دیکتاتور معابانه بشر که دیکتاتوری انسان علیه انسان و حتی علیه خدا، هر دو رو نفی میکنه. زینب از آزادی انسان، حق انتخاب انسان، مسئولیت انسان، اختیار بشر دفاع میکنه، اما بدون اینکه بشر رو از حوزه کنترل خداوند خارج بکنه و این بشر آزاد مختار مسئول رو یه چیزی در عرض خدا قرار بده. این کارم نمیکنه. این خیلی مهمه، این چیز کمی نیست. این حالا میگم زینب در قالب چند تا جمله کوتاه چجوری این کارو میکنه. شما فقط به این جمله از زینب از بعد سیاسی و انقلابی و شجاعت از زینب که اون خیلی مهمه، زینب از زنی بود که از همه مردان تاریخ شجاعتش بیشتره، چون در لحظه ای وایستاد جلوی ظلم. حالا تعبیرش عرض میکنم که هیچ مردی، هیچ جنگجویی جرأت نمیکنه در چنین لحظه اینجوری حرف بزنه. اصلا اون لحظه لحظه سکوته، نه لحظه حرف زدن، لحظه شکست مطلقه. سرای شهدا بریده، بقیه تو زنجیر، شلاقها، تازیانه ها، شمشیرها بالای گردنها منتظر. قدرت و غرور مطلق یک طرف، وقتی زینب توی شهر چجوری حرف میزنه. یه بحث شجاعت و انقلابیگری و شخصیت بزرگ زینب، یه بخشش هم که به نظر من از اون مهمتره و این ریشه اونه، معنویت و حکمت و عقلانیت از زینب. راجع به زینب میگن بزرگان اسلام لقبایی که از زینب داشته بهش توجه داشته. زینب بهش میگن که صاحبت شورا، یعنی زنی که در همه امور مهم اجتماعی و علمی و سیاسی و خانواده و همه چیز باید باش مشورت میکردن، احتیاج داشتن به مشورت با زینب. نظر زینب مهم بود، صاحبت شورا. یا بهش میگن عقیلتنا، عقیله اهل بیت. عقیله یعنی خردمند، یعنی خردمند اهل بیت. حضرت زینب رو به خردش میشناختن و به معنویتش، یعنی که ایشون پناهگاه همه ضعفا و مستضعفین بود، عاجزها، بیچاره ها، از پا افتاده ها، طبقه زیر پا له شده، همه امیدشون به زینب بود همیشه. زینب مادر مستضعفین و بیچاره ها و حذف شده ها، مادر فراموش شده ها بود، در کنار اونا بود همیشه، چه در دوران جوانیش در کنار اونا بود و در دورانی که در عاشورا، ایشون در عاشورا کربلا زن میانسالی هم تقریبا 50-52 سال 3-4 سال سن نشونه. یا فرض بفرمایید لقب ام العزائم، یعنی صاحب اراده پولادین، یعنی زینب رو به ارادش، به اخلاقش، به معنویتش، به خردش، به اینا میشناختن. حالا ایشون تعبیری که اینجا میکنن اون بعد کلامی تئوریکش به نظر من خیلی مهمتره حتی از بعد شجاعت زینب. ایشون در واقع میگه که با این روش، که هم با این روش مخالفیم که جلاد جنایت خودش رو به خدا نسبت بده و به یه قسمت تقدیره، هم با این مخالفه که شما جهان رو تقسیم بکنید بین دو قلمرو، یکی قلمرو انسان، یکی قلمرو خدا مستقل از هم. اینم غلطه. جهان رو بین دو قلمرو به جداگانه، یکی خدا یکی بشر، نباید تقسیم کرد که بگید یا مشیت و تقدیر الهی و مدیریت خدا بر جهان و انسان رو نفی بکنید یا عدالت خدا رو. به نظر من معجزه بزرگ زینب اینه. در جواب ابن زیاد، ببینید این ریاکاری جلادی که جنایت خودش رو میخواد به پای خدا و خواست خدا و تقدیر و قسمت الهی و مشیت و این حرفا بنویسه، هم مقدس نمایی کنه و مذهبی نمایی کنه، توجیه مذهبی بیاره برای قتل عام فرزندان پیغمبر و اولیاء خدا، هم مسئولیت خودش رو نفی بکنه، میگه که به اصطلاح جواب حضرت زینب ببینید چقدر حکیمانه و دقیقه و چقدر افشاگرانه است. ابن زیاد میگه دیدی خدا با شما چه کرد؟ حالا اون میکنه جلاد میکنه، میگه دیدی خدا با شما چه کرد؟ حضرت زینب میگه که آری، و چقدر زیبا بود، چقدر قشنگ بود، از خداوند جز زیبایی ندیدیم. این ما رأی تو الا جمیلایی که از زینب میگه جمله کوتاه و بلندی است، کوتاه ولی بلنده. اون داره میگه ما کشتیم، لطو پرتون کردیم، نوش جانتون خدا خواست، دیگه چیزی از شما باقی نمونده، له شدیم، طفالتون رو ما آوردیم اینجا تو زنجیر، شما طفاله این. اونی داره میگه زینب بهش میگه که از این زیباتر و با شکوه‌تر اتفاقی نمیتونست بیفته. خیلی قشنگ میگه چجوری دیدی اوضاع رو، میگه خیلی تمیز، خیلی زیبا بود. بعد میگه که حضرت زینب میگن که ببینید، دقت کنید، اینجا ابن زیاد با این جملهش میخواد بگه اولا جنایت ما مشروعیت داشته، مشروعیت مذهبی حتی داشته، یعنی این همون تفکر دین در خدمت دولت، دین دولتی، یعنی استفاده ابزاری از دین در خدمت قدرت فاسد استبدادی، برخلاف تفکر حضرت زینب که میگه دولت دینی، یعنی دولت و قدرت و سیاست در خدمت اهداف و ارزش‌های اخلاقی و دینی باید باشه. دین در خدمت قدرت نباید باشه، قدرت باید در اختیار و در خدمت دین باشه. اینا دو تا تفکره. و دوم این که او داره میگه من هیچ مسئولیتی در برابر هیچ جنایتی ندارم، پاکم، اصلا کار بدی نشده. او داره اینو میگه. کار خوبی بوده و میخواد بگه پیروزی علامت حقانیته، میخواد بگه حق با قوی است. ما برنده شدیم چون خدا خواست، پس حق با ماست. او داره اینا رو میگه دیگه. زینب با این جمله ما رأیت الا جمیلا جواب میده که اولا اون چه که اتفاق افتاد یک جنایت بود، یک جنایت مسلم و این خون پاک نخواهد شد. و ثانیا این جنایت بدون جانی نیست، جانی شخص تو هستی و شما هایی. چون بعضی دیدین هی علیه ظلم حرف میزنن ولی هیچ وقت ظالم رو نشون نمیدن که کیه. همطور ظلم بد است. خب ظلم بد است که به قول متکلمین و اصولین و فلاسفه ظلم بد است، جز مستقلات عقلی است، لازم نیست تو اصلا بگی، لازم نیست حتی دین بگه. ظلم بد است، همه میفهمن ظلم بد است. همطور آقا ظلم بده، کارهای بد بده، کارهای خوب خوبه، آنچه در جوی میرود آب است. اینا که نی، کی او ظالم، این ظلم کیه، یا اون رو باید بگیری؟ بله که همه میدونن ظلم بده، ظالم نشون بده و جلوش وایستا. این کار حضرت زینبه. و سومی که میگن که از خداوند این وسط جز زیبایی سر نزد، این جنایت تو نمیتونی به خداوند نسبت بدی. و چهارم که از همه مهمتر اینه که شهادت و اسارت ما یک شکست نیست، این بدبختی نیست، زشتی نبود، اینا عین زیباییه، مطلق زیبایی بود. شکست زشت نیست، وقتی که در راه درستیه زشت نیست. پیروزی وقتی در راه نادرسته زشته، شکست در راه درست زیباست. میخواد بگه زیبایی شناسیت غلطه، اصلا تو نمیفهمی چی زیبایی چی زشت. این اتفاقی که برای ما افتاد خیلی زیبا بود و من از خداوند متشکرم برای همه اتفاقات سختی که تو کربلا جلوی چشم ما افتاد. دکترین حضرت زینب اینه، اینا اوج شکوه و زیبایی. حالا شما دقت کنید، اسیر تو زنجیر، اینا شکست خوردن، شلاق خوردن، و هم آماده بالا سرشون وایستده، برنده بالا سر بازنده وایستده که اعتراف بگیره که ما بدبختی، ما شکست خوردیم، بیا غلط کردیم، ببخشید، به ما رحم کنیم. ببین جوابای زینب چیه. میگه که آری اون چه در عاشورا دیدم سراسر زیبایی و شکوه بود، آنان که رفتند از روز ازل شهید بودند. این تفسیر درست تقدیر. میگه اینا که شهید شدن، تو خیال نکن تو اینا رو کشتیشون، تو اینا رو اینا یه عملی انجام اجرا کردی، اصلا اینا تقدیر الهیشون شهادت بود. یعنی ما تقدیر رو نفی نمی‌کنه، آن تقدیر اینه، نه اونی که تو گفتی. خداوند جنایت تو رو مقدر نکرده بود، ولی شهادت اینا رو مقدر کرده بود. تو مسئول جنایتت هستی و شهادت اینا با ارزشه، هر دوش. تو مسئول عملی که کردی هستی. در این حال تقدیر خداوند درسته، خداوند بر اوضاع مسلطه. کنترل جهان از دست خدا خارج نشد اون لحظه‌ای که شما داشتین حسین رو می‌کشتین. چون بعضی میگن خدا اگه خدایی پس کجایی، کی خدایی میکنی؟ خدا همیشه در همه اتفاقاتی که داره میفته خدا هست و مسلط بر اوضاع و داره خدایی میکنه. ما برای خدا برنامه نمینویسیم، ما باید برای خودمون برنامه بنویسیم. خدا خودش برنامه خودش رو میدونه چطوره. و ظرفیت پروژه خداوند اونقدر زیاده که توش میشه حسین کشته بشه و در این حال خداوند تماشا کنه. توش عسقر کشته بشه، همون حرفی که امام حسین میدونه دیگه. میگن که وقتی که عسقر رو بچه 6 ماه رو آوردن بالای دست و اونا تیر زدن تو گلوش، خون ریخت. اونجا داره که امام حسین دستشونو گرفتن زیر گلوی عسقر، خون عسقر بچه 6 ماه داره پرپر میزنه توی مشت امام حسین. سید الشهدا خون رو پاشید به آسمان، خون عسقر رو، و گفت خدایا همه این صحنه ها چون پیش چشم تو اتفاق میفته زیبا و تحمل کردنی است. همه اتفاقات چون برای تو و پیش نگاه تو داره میفته، چون تو همه چیزو داری میبینی. وقتی تو داری میبینی و برای توست، بدترین اتفاقات و دلخراشترین صحنه ها و مثل این صحنه ها برای ما زیباست، ما تحملش میکنیم. وقتی اونجا میگه که حضرت زینب به ابن زیاد میگن که آنان که رفتند از روز ازل شهید بودند، آری خداوند مقدر کرده بود که در این راه چه کسانی و چه وقت و کجا شهید شوند. و آنان نیز حکم خداوند را با همه وجود آگاهانه و عاشقانه، یعنی با چشم باز پذیرفتند. تو داری جشن میگیری برای کشته شدن کی؟ بدبخت. جشن نیست، جشن ماست، نه جشن تو. اصلا این از این وقت میگن ما رأیت الا جمیلا، دارن میگن الان جشنه، اما جشن ماست نه جشن تو، در که ما به وظیفه اون عمل کردیم. بعد میگن که و به زودی خداوند تو و آن مردان شریف را با یکدیگر روبرو خواهد کرد و آن حکم بعدی خداوند است. شهیدان جنایت تو را بازخواست خواهند کرد و تو آن روز به چشم خواهی دید که این تقدیر و مشیت خداوند چیست و کدام است و در این نبرد چه کسانی به راستی پیروز شدند و چه کسانی شکست خوردند. ای پسر مرجانه، عمدن اسم مادرش رو میاره چون مادرش یه زن بود با مردان زیادی رابطه داشت و اصلا معلوم نبود بچه‌هاش بچه کیان، بچه کدوم مردن. عمدن اسم مادرش رو از زینب میارن که ای پسر مرجانه، یعنی تو کسی هستی که حالا دیگه خدا و الفاظ مذهبی اینا برای ما اینجا مصرف نکن، جا نماز آب نکش، تو پسر کدام مادری؟ پسر زنی که با مردان متعدد رابطه داشت و مادر تو همه میشناسن، نطفه تو با زنا بسته شد. معنی پسر مرجانه همین آزمش. خیلی مؤدبانه و کوتاه از زینب با یه جمله اینو گفت. ابن زیاد عصبانی شد. این خنده مستانه پیروزی تو دهنش تبدیل شد به کف خشم و عصبانیت مثل شطوری که چی میشه و برخاست، شروع کرد به فحاشی و پرخاش، حمله کرد به طرف از زینب. یعنی شکوه پیروزیش در هم شکست و زینب اسیر پیروز شد، فقط با حرف، با کلمه. یعنی دقیقا جای پیروز و شکست خورده عوض شد با همین چند تا جمله که از زینب گفت. این یارو که نشسته اونجا در اوج قدرت مثل یه آدم ذلیل شکست خورده عصبانی متنفر آمد به طرف زینب. یه کسی بغلش بود اینجوری زد تو پهلوش که بابا مثلا اینو بهش فهمون که احمق، تو الان با عصبانیتی که داری از خودت نشون میده در برابر اسیر، زینب اسیر، که این که آبرود رفته، که این معنیش این که به جایی که بقیه درس عبرت بگیرن، این به همه داره یک سیگنال میده که این برنده است، ما بازنده ایم، ما تو کنترل کن. بعد بهش گفت که بابا زنه دیگه، ولش کن، زنه دیگه. حالا یه چیزی گفت، وقت چیز میگه که ابن زیاد یه خنده مصنوعی از رو عصبانیت میکنه و میگه که بالاخره هر چه بود این سرها، این سرای روی میزه، این سرها جگر مرا حال آورد. حالا میخواد یه ضربه عاطفی به حضرت زینب بزنه، تو منطق کم آورده حالا عزیزی هست. بعد حضرت زینب میگه آری تو ما را کشتی، کینه ات را شفا دادی، اگر به همین دل خوش هستی باش، اگر این پیروزی است تو برنده ای. باز اینم دوباره خراب، این پیروزی هم دوباره خرابش میکنه. ابن زیاد میبینه که خاکستر شد، یعنی با خودش میگه که این تو دست منه یا من تو دست این. میگه که این خانواده همشون، پسر و دختر، همشون شاعر و سخنران هم. یعنی راجع به حضرت زینب و اینا میگه این همه شون همینطور، علی و فاطمه و حسن و حسین، اینا همه شون سخنران هست، با اینا نمیشه دهن به دهن گذاشت، این زن مثل پدرش سخن پرداز است، بیش از این با اون باید بحث کرد. بعد از زینب میگه که نه، اتفاقا من شاعرانه حرف نزدم، میگن مرا با قافیه چه کار، من رو سجع و قافیه این حرفا نزدم، اینجور نبود، چون این جمله ها قشنگ بود من گفتم، این جمله ها چون درست بود من گفتم، اینا شعر نیست، قافیه سازی نیست، اینا حقیقت محضه. امروز بدونید که پیامبر و اهل بیت، خانواده علی و فاطمه، همه جون وقتی که حرف می زدن یه چیزی می نوشتن، زیباترین ادبیات، زیباترین کلمات، شاعرانه ترین تعابیر و جملات رو به کار می بردن. برعکس مثلا بعضی مبلغین مذهبی که معمولا حرفای بسیار بلند رو با جمله های ساده سطحی کوتاهی که همون لحظه یک کلمه به ذهنش میاد همون رو بیان میکنن، خراب میکنن معناشو. خود اهل بیت اصلا جمله‌ای و کلمه‌ای به کار نمی بردن الا که جز زیباترین کلمات و جمله ها بود، زیبا حرف می زدن همش. اونجا از زینب در واقع دارن میگن ما تکلیف دنیوی داریم ولی هدف دنیوی نداریم، تکلیف سیاسی داریم ولی ما آدم های سیاسی به معنی که تو دنیا تعریف میکنن سیاسیون رو که دنبال قدرتن به هر قیمت ولو به دروغ، با دروغ گفتن به خلق، ما دنبال چیزی نیستیم، ما برای حقیقت و اخلاق و عدالت و معنویت و نجات بشریت میان تو صحنه سیاست و علم و فرهنگ و همه چی میان. ما هدف دنیوی نداریم ولی تکلیف دنیوی داریم و محک پیروزی و شکست هم این نیست که کی قاتل کی مقتول، که بگیم قاتل برنده شد مقتول بازنده شد، این نیست. این دنیای حیوانات اینجوریه ولی دنیای انسانی اینجوری نیست. ایشون تو فرمایشات این کلمات دارن که مضمونش حالا به تعبیری که من دارم میکنم اینه، میخوان بگن که ما این کارو کردیم با اینکه میدونستیم شکست، چون به شما میگم این قضیه عاشورا اصلا از قبل برای اینا معلوم بود. وقتی که حضرت زینب به دنیا آمد، به دنیا آمده بود تازه، اسم زینب رو پیغمبرش گذاشتن، زینب یعنی زیبایی، یعنی زینت، این اسمو پیغمبر گذاشتن رو زینب. بعد تا به حضرت امیر اون موقع که زینب متولد شد تو مسجد بودن، مشغول نماز بودن، یکی اومد به ایشون گفت که دخترتون به دنیا آمد و پیغمبرم اسمشو گذاشتن زینب. اونجا داره که حضرت امیر یک لبخندی زدن اول و بعد یه سکوتی کردن و بعد با ناراحتی زیر لب و بعد زیر لب گفتن که تا اسم زینب شنیدن ها همون بچه به دنیا آمده، زیر لب گفتن که کربلا کربلا. حالا کیه این قضیه؟ کربلا کیه؟ کربلا 50 و چند سال بعده، نیم قرن بعده. زینب و اینا از اول، زینب وقتی که پسر عموشون عبدالله آمد خواستگاری ایشون، که میدونیم پسر عمو عبدالله حاضر نشد بیاد کربلا، نیامد، شوهر ایشون نیامد، ایشون خودش آمد و دو تا از فرزندان آمدن که اونا هم شهید شدن، فرزندانشون آمدن که شهید شدن. وقتی که اومد خواستگاری قرار شد ازدواج کنن، از زینب یکی از شرطایی که تو عقد گذاشتن گفتن من با هم ازدواج میکنیم، یکی از شرطای من اینه که یه وقتی لازم خواهد شد که من برای کار بزرگی تاریخی برم به سمت کربلا با حسین، اونجا شرط ازدواج من اینه که شما مانع من نباید بشید و من باید برم. که عبدالله هم قبول کرد و بعدم که اتفاق افتاد نه بخوام میگم اینا اصلا میدونستن، یعنی قضیه پیغمبر بارها بهشون گفته بود سنده رو همشون میدونستن، خود امام حسین همینطور. خود یه وقت جنگ صفین داره از تعمیر برای جنگ با معاویه از عراق به سمت سوریه شام حرکت میکردن، بین راه از یابانی گذاشتن، یه مرتبه دیدن از تعمیر ایستاد، از رو اسب اومد پایین، مکس کرد، سکوت کرد، خم شد، یه مشت خاک از زمین برداشت و بویید، بعد گفت که اینجا کجاست؟ گفتن که فلانجاست، نینواست مثلا. از تعمیر گفتن که حسین اینجا کشته خواهد شد، اونجایی که وعده شو دادن همینجاست. یعنی قضیه اینقدر روشن بوده و زینب میدونست به کدوم سمت داره میره. وقت اونجا این حرف از زینب اینه که ما قیام کردیم برای اینکه ما خودمون رو مسئول سعادت ماکزیموم خودمون و سعادت مینیموم دیگران میدونیم. سعادت مینیموم دیگران چرا؟ برای که دیگران بالاخره خودشون انسانن، حق انتخاب دارن. ما مسئولیم در برابر نجات و سعادت و تکامل خودم، سعادت حد اکثری. اما در مورد دیگران چی؟ در مورد دیگران مسئولم در حد سعادت حد اقلیشون. یعنی زمینه آماده بشه برای که اونا هر کس میخواد دستشو دراز کنه و نجات پیدا بکنه این فرصت رو داشته باشه. اما به زور کسی رو نمیشه به زور بردش به بهشت، اما میشه راه رو بهش نشون داد و بهش کمک کرد. ما مسئول سعادت ماکزیموم خودمون و مسئول سعادت مینیموم دیگران هستیم و ما برای این مسئولیت عمل کردیم. و میگه با این حرفش که ما مجبور نیستیم و نبودیم که تو جامعه‌ای که دیگران برای ما ساختند و به همون شکلی که خواستن و ساختن زندگی بکنیم، بلکه ما به عنوان انسان آزاد مسئول هم حق هم قدرت و هم وظیفه داریم که اون جامعه رو به سمت یک جامعه آرمانی و درستری هل بدیم. حالا به عنوان یک انسان چقدر بتونیم مهم نیست، اینکه چقدر بخوایم مهمه، نه اینکه چقدر میتونیم، چون بالاخره ما انسانی محدودی. حضرت زینب در واقع دوره اینو میگه که ما این شکست نیست. چرا؟ چون ما نمیخواستیم دنیا رو تبدیل کنیم به بهشت، نمیتونستیم. ما نمیتونیم دنیا رو تبدیل کنیم بهشت، نمیخوایم هم بهشت دنیاوی بسازیم، تو دنیا به جای آخرت بهشت درست کنیم، نمیشه. وظیفه هم نداریم، برای که جهل و فقر و بیماری و وسوسه و گناه و اینا هیچ وقت بشریت رو تا دنیاست ترک نخواهد کرد، اینا همیشه هست و به طور کامل، یعنی ترک نخواهد کرد، ضعیف میشه اما به طور کامل ترک نخواهد کرد. بنابراین از همون اول در واقعشون میگه از همون اول هوس بهشت سازی در دنیا اصلا تو پروژه ما نبود که پیروزی مطلق هدف ماست، اگر شد ما پیروزی، نشد ما شکست خوردیم، نه این نبوده. اینجا میخوام اشاره کنم به یه ایدئالیزم مادی که همین الان هم تو دنیا هست، همیشه هم بوده. خود این ایدئالیزم مادی تناقض دیگه، چون اصلا ایدئالیزم رو معمولا در برابر ماتریالیزم یا رئالیسم قرار میدن. ایدئالیسم رو آرمانگرایی و ذهنیت و اینا معنی میکنن، رئالیسم رو به معنای واقع بینی. آقا هیچ دنبال هیچ جامعه موعودی، هیچ مدینه فاضله‌ای، هیچ تحقق باید و نبایدی نباشید، همینه که هست، همینه، به رسمیت بشناسین، تسلیم بشین، تاییدش کنین و ادامه بدین، منتها دنبال سهم خودتون به عنوان یکی از رقبا تو همین وضعیت موجود باشین، دنبال تغییر اوضاع نباشین. این دیدگاه بهش میگن رئالیستی مثلا، یا به یه معنا ماتریالیستی. در برابرش دیدگاه ایدئالیستیه که از وضع موجود ناراضی هستم، یه باید و نبایدی وجود داره، یه ایدئالی وجود داره، باید تلاش کنیم وضع موجود رو به وضع موعود تبدیل کنیم. تو توی دنیا بعد از حذف سقوط مسیحیت و دین در اروپا، مسیحیت غرب که خب دین قوی هم نبود، قدرت دفاع هم نداشت، مسیحیت مسخ شده، بعدش یه اتفاقی افتاد در غرب، یه چیزی کم کم به وجود آمد به نام، حالا من ازش تعبیر میکنم، ایدئالیزم مادی، ایدئالیزم ماتریالیستی. یعنی در این حالی که شما معتقد به چیز ارزش‌های حقیقی ماوراء ماده، یعنی معتقد به معنویت نیستی، در این حال آرمان‌خواه باشی، آرمان‌گرایی بدون معنویت یه چیز عجیب غریبیه و اصلا امکان نداره تحقق پیدا کنه، وسطاش منحرف میشه دیگه، یا آرمان‌گرایی نخواهد بود یا مادی نخواهد بود، دوتاش با هم نمیشه. ولی اتفاق در قالب همین ایدئولوژی‌های بشری افتاد و در طول چند قرن جنایت‌ها و کارهایی که شد، همطور فاشیسم و لیبرالیسم و مارکسیسم و چه و چه و چه اسم‌های مختلف بشری آمد، ایدئولوژی‌های مختلف سکولار آمد، بعد به یأس رسیدن. حالا چی میگن؟ میگن عصر پایان ایدئولوژی. الان میگن عصر پایان امید، پایان ایدئولوژی، پایان باید و نباید هاست. راست هم میگن به نظر، یعنی راست میگن، عصر پایان همه ایدئولوژی‌های بشری و سکولار است. همشون تمام شد. دیگه نمیتونن وعده‌ای بدن یا امیدی رو در دل بشر ایجاد کنن. متا ایدئولوژی فقط فاشیسم و مارکسیسم و اینا نیست، ایدئولوژی به شمول لیبرالیسم و سرمایه‌داری که خشن‌ترین نوع ایدئولوژی سکولار امروز در دنیا. این یه نکته مهمیه که اگر کسی دنبال ایدئالیسم سیاه بود، ایدئالیسم مادی، این بعد از مدتی کم کم یا از عمل مثبت منصرف و مایوس خواهد شد، کنار میکشه، یا پوچگرا میشه، اول شکاک میشه بعد پوچگرا میشه، یا نابردبار و بیمار و بدبین و دچار سادیزم، یعنی به اسم اصلاح و اصلاح بشر شروع میکنه به جنایت در حق بشر، دچار یک نوع سادیزم، کمکنم دچار یک نوع خدازاری و اول دیگر آزاری و بعد خدازاری. و این اتفاقات افتاده و کمکنم توجیه همه کسافت ها و انقلابی نماها میشن محافظه کارهای افراطی. ترس میاد، همت های سافل میاد، محدودیت میاد. حالا تعبیر محافظه‌کار من چون عرض کردم، اینم توضیح بدم که محافظه‌کار دو تا معنا داره. یه معنا محافظه‌کار، منظورشون از محافظه‌کار یادی، یعنی مثلا آدم محتاط، عاقل، اهل محاسبه‌ای که همطوری بیگدار به آب نزنی، محاسبه کنی، برنامه‌ریزی کنی، تحولات حساب نشده سریع ایجاد نکنی، ساختار اجتماعی، فونداسیون‌های اجتماع به هم نریزه. به این معنا. این محافظه‌کاری در واقع منظورشون عقلانیت و هر شبت که محاسبه و اینا، این چیز بدی نیست. این مخالفه هر جو مرجه. اما محافظه‌کاری معنای دیگه‌ای داره که اون معنی منفیه، به معنی آدمای وابسته، منجمد، فاقد قدرت تغییر، توجیهگر وضع موجود، وابسته به منافع خود. به این معنا گفت هر کس یک شام چرب بخوره، یه نیم ساعت بعدش کم کم محافظه‌کار میشه. محافظه‌کاری، ما محافظه‌کاری دو جور داریم. من مثال بخوام بزنم، دو نوع رانندگی محافظه‌کارانه هست. یکی محافظه‌کاری رانندگی محافظه‌کارانه، این سرمایه‌دارا ماشین‌های گرون مثلا 50 60 میلیون 100 میلیون ماشینا زیر پاشونه، دیدیم تو اتوبانا وقتی با پیکان آدم به اینا نزدیک میشه، هر وقت که بپیچه به سمتش مطمئنی اون یه 2 3 متر میره به اون طرف، یعنی تو به هر طرف که بپیچی اون از تو فاصله میگیره. این محافظه‌کاری منفیه، برای که منافعش رو حفظ بکنه حد در برابر هر تهاجمی عقب میره. اصالت نفع، نه اصالت ارزش. اما یه محافظه‌کاری، محافظه‌کاری عاقلانه است، از نوع رانندگی خانوما که از آدم ماشینا رو تو خیابونا از دور میتونه تشخیص بده راننده خانم یا آقاست. این محافظه‌کاری عاقلانه است، یعنی محاسبه میکنه، محاسبه هایی که عاقل نمیکنن. دو نوع محافظه‌کاری، اینا باید از هم دیگه تفکیک کرد. این محافظت از منافع در رأس وظائف وقتی قرار گرفت، این محافظه‌کاری منفیه، این محافظه‌کاری ضد انقلاب، محافظه‌کاری علیه اراده انقلابی، این نه، این منفی. بنابراین در برابر این دیدگاهی دی ماتریالیست‌ها گفتن آقا مثل اینکه خدای شما خوابیده، خدا مثل که داره چرت میزنه، چطور میبینه قضایایی مثل عاشورا و حسین و زینب و این قضایا را و این ظلم هایی که در سطح جامعه بشری داره اتفاق میفته، این چه خداییه که اینا رو میبینه و سکوت میکنه؟ بهترین وجهش اینه که بگیم خوابش گرفته، خوابش برده خداوند. قرآن چی جواب میده؟ در برابر اونی که میگه خداوند همه مفاسد رو داره تو تایید میکنه، همین ظلم ها رو داره تایید میکنه تو دنیا. قرآن جواب میده که چی؟ میفرماد هر فسادی که در دنیا اتفاق داره میفته منشأش خود شمایی، نه خداوند. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس. هر جا فساد و ظلم و زشتی و کسافت میبینید تو دنیا، در آب و خشکی، هر جا صحنه‌های نفرت انگیز تو دنیا دارید میبینید، این رو به خداوند نسبت ندید. به ما کسبت عید الناس، این دستاورد خود بشریت است، این کار خود مردمه، کار خودتونه. من شما رو آزاد و مختار آفریدم، ولذا زشتی ها همش تو دنیای آدم هاست. تو دنیای غیر انسانی زشتی وجود نداره اصلا. از اون طرف میگه خب پس اگه خداوند تایید نمیکنه زشتی ها رو، پس حتما خوابش برده، چرت داره میزنه، حواسش نیست دنیا داره چی میشه. قرآن جواب میده که لا تأخذه سنه ولا نوم. خداوند رو نه چرت میگیره نه خوابش میگیره، همه چیز تحت کنترل خداونده. علیم و قدیر، هو به کل شیء علیم، همه چیز را میداند و قدیره و بر همه چیز قدرت و کنترل داره. بیده کل شیء، همه چیز در کنترل خداونده، همه چیز داره میبینه. پس آقا چی؟ جواب اینه که شما اصلا قراره خودتون انتخاب کنه، اصلا اون سعادت و تکامل و بهشت و این عرفات تحمیلی نیست. ما به انسان عقل و قدرت انتخاب دادیم، پیغمبران هم فرستادیم باشون حرف بزنن. انتخاب با خودتونه دیگه، نه خوابیم ما، نه کنترل جهان از دست ما خارج شده، نه ظلمها و کسافت کاریاتونه میتونیم به ما نسبت بدیم، نه دارید امتحان میشید، فقیری داری امتحان میشید، سرمایه‌داری داری امتحان میشید، باسوادی داری امتحان میشید، بیسوادی همینطور، زنی داری امتحان میشید، مردی امتحان میشید، بزرگی، کوچیکی، جوونی، پیری، هرچی هستی، در هر سالمی داری امتحان میشید، مریضی، بیماری داری امتحان میشید. وقت لذا میبینید که تو اینه، یعنی حضرت زینب با این جهان بینیه که سختترین و بدترین شرایط مادی رو میگه که چقدر زیباست، میگه ما رأیت الله جمیلا، از این قشنگتر نمیشه. شعار نیست، جهان بینیش همین اصلا، اینا رو شکست نمیدونه، میگه اینا راه تکامله، ما به وظیفمون عمل میکنیم، وارد سیاست و اقتصاد و علم و اینا میشیم، وظایفی داریم در برابر خانواده، در برابر جامعه، در برابر خودمون، همه کارا رو میکنیم برای تکامل، برای رشد، نه برای تسلط بر دیگران که اگر شد پیروزیم، اگر نشد شکست خوردیم. اصلا منطق ما این نیست. ماتریالیست‌ها گفتن خدای شما در خواب یا کنترل خارج شده، این یا از اون طرف تقدیر باورانی که ظلم پذیری رو به نام تقدیر الهی توجیه کردن. بعدم از اون طرف آمدن گفتن بله آقا خداوند بیداره، همه این چیزم در کنترلش، همین هم که هست، همینه که هست. اصلا این تفکر اشعری مگه همینه نمیگه؟ میگه اصلا میگه آقا این ظلم هست یا نیست؟ خدای چرا این کارو تایید میکنه کرده؟ میگه که آقا اصلا خدا دلش میخواد ظلم کنه، به تو چه مربوطه؟ میخواد این فضول کیه؟ این جواب اشعریه. یا اصلا به جلوتر میرن میگن آقا اصلا خوب چیه، بد چیه، ظلم چیه، عد چیه؟ مگه ما شعور فهمیدن این مسائل رو داریم؟ هر کاری که خداوند، هر کاری که داره اتفاق میفته همون عدله. یعنی کم کم حتی ظلم های بشری رو هم به نام عدل الهی توجیه میکنن. اما فرهنگ اسلامی و فرهنگ تفسیر اهل بیت از قرآن، تفسیر اهل بیتی، فرهنگ حضرت زینب چیه؟ همینا که عرض کردم، اقتدار خداوند سر جاش، مسئولیت انسان هم سر جاش و با هم منافاتی نداره. این امرون بین الامرینی که میگن که لا جبر و لا تفویض، ما نه جبرگراییم و نه معتقدیم که انسان کلن رها شده، همه چیز تفویض شده، واگذار شده، هیچ کدوم. حقیقت چیز دیگری، چیز سومیست و اون حقیقت همینه که اینقدر به حضرت زینب هم شجاعت میده و هم آرامش میده. و یه تعبیر دیگه که حالا از حضرت زینب من اینجا چیز کردم، حالا اینجا بحث معنوی، رابطه معنویت حضرت زینب با معرفت و اینا. خب حضرت زینب میدونید یک انسان الهیست و اهل مکاشفه های بزرگ، تو بعضی روایات از مکاشفه های حضرت زینب بحث شده، کشف و شهود های معنوی و باطنی حضرت زینب، غیر از حالا علمش و غیر از شجاعت سیاسیش، غیر از مسئولیتش در برابر خانواده‌اش، شوهرش، بچه‌هاش، غیر از اون به عنوان یک زن بزرگ معنوی، مکاشفه هایی داره، از جمله که از این مکاشفه ها تو راه کربلا اتفاق افتاده که نقل شده. اونطور که کاروان حرکت میکنه به سمت کربلا، حضرت زینب در یه مکاشفه ای صدایی رو میشنوند که از شهادت داره حرف میزنه و اینکه این کاروان به سوی میعاد خون میرود. وقت اونجا داره که حضرت زینب به امام حسین گفتن که چون امام حسین میرفتن میامدن حرکت میکنن با کاروان میامدن گاهی پیش از زینب، وقتی دفعه آمدن حضرت زینب گفت که به امام حسین گفتن که من صدایی شنیدم از ملکوت عالم که میگفت که این کاروان در خون غوطه خواهد خورد. امام حسین جواب دادن که آری، آن چه باید بشود خواهد شد و میدانی که پس از آن مسئولیت تماما با توست و تنها خواهی بود. همه چیز را به تو می سپارم و تو را به خدا. یعنی گفتن این مکاشفه بودی که تو کردی و این درسته، یه اتفاق داره می افته. در این حال شما ببینید در اوج معنویت و توکل به خداوند، ارتباط قوی زینب با خداوند، ایشون در این حال نگران سرنوشت حق و باطل تو نبرد واقعی خارجی، از اون عارف ها و عرفانی نیست که تصوف منفی که بگم میگه ما رفتیم به هفروت دیگه کار نداریم تو جامعه روز زمین چه اتفاقایی داره میفته، ظلم، عدالت، فقر، غنا، فاصله‌های طبقاتی، دروغگویی، جنایت، اینا ما دیگه کار نداریم، ما رفتیم به عوالم هفروت و ملکوت و اینا دیگه کاری به کاری کسی نداریم. نه، زینب تو ملکوت داره مکاشفه میکنه، در این حال درست روی زمینه، وسط صحنه است، وسط مردمه، در عمق معرکه جهاد سیاسی و انقلابیه. نگران این که اینا نکنه چی بشن، میاد حضرت زینب به امام حسین توی خیمه ها تو کربلا تا سوعا ظاهرن روز قبل از شهادت شهدا، میگن که به امام حسین میگن که همه رفتند اما اینان که مانده اند آیا به درستی آزمایش خود رو پس خواهند داد؟ آیا تو را زنده تسلیم دشمن نخواهند کرد؟ از ترس امام حسین میگه که خواهرم هرگز، اینان که مانده اند انسانهای شریفند با همتهای بلند که عشق مرگ دارند مثل عشق کودک به پستان مادرش، اینان عاشق شهادتند و همه با من کشته خواهند شد. وقتی این صدای از زینب و امام حسین که از زینب هم اونجا صدای گریهشون بلند میشه، نافع از بیرون صدا رو میشنوه، گریه میکنه، میبینه که زینب داره به حسین میگه حالا به اینا میشه اعتماد کرد، همینا که موندن که اقلا نه که تو رو نجات بدن، تو رو زنده تسلیم نکنن، اقلا به اینا کشته بشی اقلا. نافع شنید و گریه کرد، رفت پیش اصحاب تو خیمه ها گفت با ببینید زینب چی داره میگه، به ما هم شک کرده، از بس همه خیانت کردن و رفتن به ما هم شک کرده که جمعیت همین مجاهدین و شهدا از اونا که فردا شهید میشن از چادرها خیمه ها آمدن بیرون، کنار خیمه از زینب و محسن آمدن و اعلام کردن که جلوی زینب، هر کدوم شروع کردن به سخنرانی، یکی گفت که اگر هزار بار کشته بشن دوباره زنده بشن، دوباره کشته بشن دوباره زنده بشن، یک بار تردید نخواهم کرد در این که بر کنار ابا عبدالله کشته بشن. یکی گفت به زینب گفت شما چطور در حق ما تردید کردی، چطور شک کردی، چطور به ما شک کردی، چطور همه ما رو نشناختی و این حرفا رو زدن به اینا. و یکی معنویت از زینب ببینید، بعد همین عرفانی که عرض کردم، عرفان مثبت عملگرای اجتماعی در اوج انقطاع الله، در اوجی که با خداوند و تو ملکوت داره سیر میکنه، جوری که این همه جنایت و شقاوت و خشونت رو، این شکست ها رو عین پیروزی و عین زیبایی میبینه، این خیلی عرفانه دیگه. در این حال که جهان رو کلا در کنترل خود خداوند میبینه، به همین دلیل هم این آرامش رو داره. این تعبیر نقد شده چون ایشون دیگه بعد از قضیه کربلا اینا اینقدر فشارهای جسمی روحی زیاد بود دیگه، از زینب بقیه راه رو بدون شهدا طی کردن، ایشون دیگه نمیتونست ایستاده نماز بخونه، نمازشون نشسته میخوند و فشار شدید جسمی و روحی. وقت اونجا داره که یکی از دعاهای از زینب که تو نماز شبش و اینهایشون میخوند، این دعاست که خیلی دعای زیباییه. به نظر من کسی راز شجاعت و کرامت او رو میخواد بفهمه، به این دعایی که ایشون میخونده توجه کنه. یکی از دعایی که ایشون مقصوده اینه، میگن ای خدا که سیاهی شب روشنایی روز و صدای آرام درختان، پچ پچ درختان و آب و خورشید همه به تو سجده کردند و میکنند و همه تو را صدا میزنند، ای خدا یا من سجد لک سواد اللیل و بیاض النهار و شعاع الشمس و خفیف الشجر و روی الماء، یا امادم الله اماد له، ای پشتوانه بی پشتوانه های تاریخ. ببین این دعا چقدر زیباست. داره میگه که تمام این درخت ها، این پچ پچ برگ ها، باد ها، این صدای پرنده ها، اینا همه دارن تو رو صدا میزنن. تمام این عالم، آبشار ها، درخت ها، ریگ های بیابون، همه دارن خدای تو رو صدا میزنن، همه در برابر تو سجده کردن، همه چیز تحت کنترل مطلق توست. و همه کسانی که هیچ پشتوانه ای ندارن، خیال میکنن هیچ پشتوانه ای ندارن، پشتوانه شون تویی. این نوع خداشناسی زینبه. این اون معنویت پویا و عمیق زینبیه که شجاعت میده به زینب و حکمت میده و قدرت میده. اونجا حضرت زینب رو میکنه به زنها و بچه‌ها و اسرا، میگه که عزیزانم گرسنه بمانید و دست به این خرماها و نانها نزنید. اینان خیانت میکنند و بعد صدقه میدهند و بر ما فرزندان پیامبر گرفتن صدقه حرام است. ما صدقه از کسی نمیگیریم و نه میخواییم. بعد به بچه ها و اینا، بچه ها و زنا فرمودن، دستور دادن که هیچ کس دست نزنه، گرسنگی رو تحمل کنید. و بچه های خورمه ها و نونه ها رو دوباره پرتاب کردن طرف کوفیان و دهن نزدن، دست نزدن. این تفکره و این معنویت حضرت زینبه که شما می‌بینید، نه فردگرایانه است، نه ضد مسئولیت اجتماعی است، نه معنویت کور و بی‌منطقه، و معنویت است مبتنی هم بر معرفت و آگاهی و تفاوت داره با معنویت مخدر و مبتنی بر جهل. معنویت است که آگاهی و شجاعت و عزم و اراده پولادین و مسئولیت اجتماعی و در برابر بیچارگان و مستضعفین و ستمدیدگان همش هست. این تفاوت با معنویت‌های انحرافی که تو دنیا مطرح میشه و تفاوت بسیار جدی است. خیلی ممنونم از این که لطف فرمودید تو این شرایط که بالاخره دانشگاه و تعطیلات و گرفتاری‌ها بود تشریف آوردید، و امیدوارم که همتون موفق باشید. متشکرم.